بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شماری از رهبران مذهبی جهان خواستار ایجاد یک معاهده بین المللی برای خرید و فروش اسلحه شدند. رها چهره علمی خارجی با انتشار نامه‌ای خواستار توقف فشارها بر فعالان حقوق بشر چین شدند. و جایزه صلح فیزیک به دو محقق آمریکایی تعلق گرفت. ساعت 18. سلام، من فرین آسمی هستم و به همراه سایر همکارانم در 15 دقیقه آینده آخرین خبرها و گزارش‌ها را از ایران و سایر نقاط جهان با آگاهی شما می‌رسانم. 14 تن از رهبران بلندپایه مذهبی جهان از جمله دو برنده جایزه صلح نوبل، اسقف دزدمون توتو و دالای لاما رهبر بودایان تبت، خواستار انعقاد یک میثاق جهانی برای نظارت بر تجارت اسلحه شدند. این رهبران مذهبی در نامه‌ای که به تایمز لندن فرستاده شده می‌نویسند جهان لبریز از اسلحه‌هایی است که مردم علیه مردم بیگناه به کار گرفته می شود. این رهبران مذهبی گفتند هنوز هیچ معاهده فراگیری درباره خرید و فروش اسلحه از سلاح دستی تا هلیکوپترهای جنگی در جهان وجود ندارد. بیش از 50 شخصیت علمی خارجی با فرستادن نامه سرگشاده به رئیس جمهوری چین از هو جینتائو خواستند فشار بر فعالان حقوق بشر این کشور را متوقف کند. این نامه سرگشاده که روز 29 سپتامبر 4 روز پیش منتشر شد، حاکی از افزایش ناگهانی اقدامات تلافی جویانه رسمی علیه فعالان حقوق بشر و بازداشت و زندانی کردن آنان است. وزارت خارجه چین اعلام کرد که در حال مطالعه این نامه است. آکادمی علوم سوئد اعلام کرد که جایزه نوبل فیزیک سال 2006 به دو محقق آمریکایی جان سی مدر و جورج اف سموت اهدا می شود. محققان آمریکایی به خاطر فعالیتشان در زمینه درک چگونگی پدید آمدن کهکشان‌ها و ستارگان جایزه نوبل فیزیک را دریافت می کنند. کار علمی این دو محقق بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده از ماهواره ناسا، سازمان اطلاعات فضایی آمریکا صورت گرفته است. این اطلاعات تئوری بیگ بنگ را تقویت می کند. بزرگترین هواپیمای مسافری جهان در زمان پیشبینی شده به پرواز در نخواهد آمد. خطوط بزرگ هواپیمای جهان امروز سه‌شنبه اطلاعیه‌هایی دریافت کردند تا کی از آن که هواپیماهای ایرباس سفارش داده شده خود را با تأخیر بیشتری دریافت خواهند کرد. هواپیمای امارات هواپیماهای ایرباس A380 سفارشی خود را 10 ماه دیگر دریافت می‌کند و تحویل هواپیماهای ایرباس برای خطوط هوایی ویرجین آتلانتیک بریتانیا نیز با تأخیر بیشتر تقریبا 2 سال پس از زمان پیش بینی شده انجام خواهد شد. کره شمالی اعلام کرد در آینده دست به انجام یک آزمایش هسته‌ای می‌زند، اما تاریخ دقیقی را در این باره تعیین نکرد. وزارت خارجه کره شمالی امروز اعلام کرد پیونگ‌یانگ در مقابل به گفته این کشور خطر تهاجم آمریکا توانایی‌های دفاعی خود را تقویت می‌کند. وزیر خارجه ژاپن در واکنش به این خبر برنامه‌های هسته‌ای کره شمالی را کاملاً غیر قابل بخشش توصیف کرد. وزیر خارجه ژاپن همچنین هشدار داد که واکنش جامعه بین‌المللی به انجام احتمالی آزمایش موشکی کره شمالی شدید خواهد بود. کره شمالی پیشتر گفته بود دارای سلاح هسته‌ای است، اما هنوز برای اثبات ادعایش هیچ آزمایش موشکی انجام نداده است. پیونگ‌یانگ در حالی اعلام کرد که به زودی دست به آزمایش هسته‌ای می‌زند که مذاکرات شش‌جانبه بر سر برنامه‌های هسته این کشور تقریباً 1 سال است که متوقف مانده است. روسیه و قزاقستان در زمینه همکاری دو جانبه در اجرای طرح تقلیز گاز در جنوب سیبری به توافق رسیدند. قرارداد مربوط به این همکاری در حاشیه سفر ولادیمیر پوتین به قزاقستان امضا شد و طبق آن قزاقستان گاز غلیظ شده را برای پالایش به روسیه می‌فرستد و سپس گاز تصفیه شده را تحویل می‌گیرد. شرکت مختلط روسیه و قزاقستان برای تبدیل گاز مایع قرار است از سال آینده آغاز به کار کند. کاندالیزا رایس وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفت اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکند، جامعه بین‌الملل هیچ راه دیگری غیر از اعمال تحریم بر ایران ندارد. خانم رایس این سخنان را در عربستان سعودی، اولین کشوری که در جریان سفر خود به خاورمیانه از آن دیدار می‌کند، ایراد کرد. بیگانه چون من و تو و آوای سکوت دو اثر نمایشی اند از نیلوفر بیضایی، کارگردان ساکن آلمان. نمایشنامه‌ای که اسم مهاجرت می‌گوید و بازیگران آن مهاجرانی هستند از ایران، عراق، ترکیه و اسپانیا که در این نمایش علاوه بر آلمانی به زبان مادری خود هم صحبت می‌کنند. شهرام میریان گفتگو کرده با نیلوفر بیضایی.
چند سال پیاپی است که با آغاز فصل پاییز و رونق کارهای هنری، نیلوفر بیضایی کارگردان ساکن آلمان نمایشنامه‌ای را به صحنه می‌برد. این بار اما خانم بیضایی دو کار نمایشی را آماده کرده است که عنوان‌های آن دو به ترتیب اجرا بر صحنه عبارتند از بیگانه چون من و تو و آوای سکوت. پیش از این دو نمایش، بوفکور صادق هدایت به کارگردانی خانم نیلوفر بیضایی در شهرهای گوناگون اروپا به صحنه رفته بود. چگونگی شکلگیری دو نمایش تازه، اولین پرسش من از خانم نیلوفر بیضایی است.
طرح هر دو این نمایش ها در همون دوره که من بوفکور رو داشتم کار میکردم اجرا میشد، در سر من حداقل بود. دوست داشتم که یک کار انجام بدم با بازیگرهایی از ملیت های مختلف که همگی تجربه زندگی در مهاجرت و تبعید داشته باشند و از کشورهای مختلف آمده باشند.
خانم نیلوفر بیضایی، با توجه به صحبتی که کردین که گفتین که بازیگران از چند ملیت هستن، یا در واقع بازیگران چند ملیتی رو شما برای اجرای این دو نمایش نامه برگزیدین، من به این نتیجه میرسم که حال و هوای این دو داستانم بیشتر در حول و حوش خارجیان و تبعید هست، درسته؟
بله.
لطفاً بگین که اس و اساس این دو نمایشنامه چگونه شالوده ریزی شده؟
من برای هر دو این نمایشنامه ها قصد داشتم که برخلاف روال کار همیشگی من که از پیش متن آماده میشه و متن اکثر کارامو خودم نوشتم یا متنی که انتخاب کرده بودم از نویسندگان دیگر و تبدیل به نمایشنامه کرده بودم، برخلاف این روال میخواستم که این بار متن از درون کار در بیاد. یعنی ما یک دوره خیلی فشرده تمرین با بداهه سازی داشتیم نزدیک دو هفته. از درون این تمرین هایی که ما بر اساس موضوع انجام دادیم بیرون آمد و متن کار دیگر مجموعه ای بود از نوشته های پراکنده خود من در این سال ها، به اضافه نقل قول هایی که من حتی بخشن از وبلاگ های وبلاگ نویس های ایرانی، چه در ایران چه در تبعید، نقل قول هایی که از اونجا برگرفتم، به اضافه مونولوگ های تکگویی هایی که خود بازیگرا نوشتند. برای اینکه اصرار من بر این بود که بیوگرافی های آدم های زنده با تجارب مختلف بتونه در هر دوی این کارها بازتاب پیدا بکنه.
نمایشنامه بیگانه چون من و تو کار تازه‌ای از خانم نیلوفر بیضایی از دلباختگی یک مرد ایرانی به یک زن اسپانیایی میگوید. مرد از قتل عام در زندان‌های جمهوری اسلامی در سال 67 جان سالم به در برده و به آلمان پناه آورده و زن هم دختر یک کارگر میهمان است که از اسپانیا به این کشور مهاجرت کرده. این رابطه عاشقانه به خاطر اختلاف‌های فرهنگی و گذشته متضاد این دو شخصیت از همان آغاز با بحران روبروست. دیگر نمایشنامه خانم نیلوفر بیضایی با نام آوای سکوت هم از تبعید و مهاجرت میگوید و ترکیبی است از تصویر، آواز، نقل قول، تک‌گویی و موسیقی. چهار بازیگر این اثر نمایشی زنانی هستند از ایران، عراق، ترکیه و اسپانیا که علاوه بر آلمانی با زبان مادری خود هم صحبت میکنند. این دو نمایشنامه علاوه بر آلمان در سوئیس هم به صحنه میرود. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارش های فرهنگی رو از رادیو فردا پی میگیریم. انقلاب پرشین یا پارسی نام نمایشنامه است از مهرداد سیف، نمایشنامه نویس موفق ایرانی بریتانیایی که از 28 سپتامبر به مدت یک ماه در تئاتر لیریک، یکی از تئاترهای معتبر شهر لندن، به نمایش درآمده است. شهران تبری که در شب افتتاح نمایشنامه حضور داشت با مهرداد سیف گفتگوی کرده که با هم میشنویم.
نمایشنامه انقلاب پرشین یا پارسی نمایشنامه تاریخی از انقلاب مشروطه ایران. در این نمایشنامه تاریخی مهرداد سیف در فرمی کاملا تئاترگونه انقلاب مشروطه را از پیش از سال 1906 با حکومت مظفرالدین شاه شروع می کند و وقایع امضای مشروطه، استبداد صغیر، روی کار آمدن محمد علی شاه، به توپ بستن مجلس، قیام تبریز و غیره را دنبال کرده، بالاخره با پیروزی نهایی انقلاب مشروطه و به دار زدن شیخ فضل الله نوری آن را به اتمام می رسد. سند. اما در پایان صحنه کوتاه دیگری را می‌بینیم که شاید بتوان آن را زیرنویس یا زمینه آخر نمایشنامه خواند. در این صحنه تمام بازیگران در نقش کودکان خردسال درآمده، کتاب تینتین بچه‌ها را درباره سفر به ماه و کشف جزیره یورانیوم می‌خوانند. به عبارت دیگر با این زیرنویس نمادگونه مهرداد سیف بیننده را از اعدام شیخ فضل الله نوری در یک قرن پیش به جمهوری اسلامی و مسائل امروز پرتاب می‌کند. نمایشنامه انقلاب پرشین تماماً با طنز و کنایه بیان شده. شخصیت‌های نمایشنامه با حرکت‌های کوتاه و بیانی پرایجاز و طنزآمیز به نحو چشمگیری واقعیت‌های تاریخی پیچیده را روشن می‌کنند. در طول نمایشنامه از هیچ یک از شخصیت‌ها حرفی و حرکتی که نشانه ارسال پیامی باشد نمی‌شنویم. تنها در صحنه آخر یعنی دار زدن شیخ فضل الله نوری است که او خطابه‌ای بر سر دار می‌خواند و می‌گوید دموکراسی در ایران بدون در نظر گرفتن اسلام شیعه ممکن نیست و می‌افزاید اینجا سرزمین من است، من جای دیگری ندارم و در همین جا می‌میرم. کنایه او به شاه است که پس از شکست استبداد صغیر به خارج پناهنده شده بود. مهداد سیف نویسنده نمایشنامه انقلاب پرشین درباره این پیام آخر نمایشنامه‌اش میگوید:
این نکته که بسیار مهم هست در قانون اساسی دوران مشروطه و متمم قانون اساسی، یکی از موادی که معرفی میشه اینه که هر قانونی که توسط مجلس تصویب میشه باید از طریق یک گروهی از مجتهدین تصویب بشه به عنوان که آیا این اسلامی هست یا نیست. این یه نکته بسیار مهمی هستش که در واقع اگه ما الان مثلا به سیستم جمهوری اسلامی بخوایم نگاه بکنیم، میبینیم که در عمل اون چیزی که در قانون اساسی مشروطه نوشته شده این در جمهوری اسلامی عمل شده.
اما خب اون چه در قانون اساسی مشروطه بود با شرایط جمهوری اسلامی متفاوته. در قانون مشروطه مجلس جدا از دین بود و در اون نمایندگان گروه‌های فکری متفاوت شرکت داشتن. اونا قرار بود قوانین رو وضع کنن، بعدن علما ضوابط اخلاقی اون رو تایید کنن. اما در مجلس جمهوری اسلامی عملاً جایی برای گروه‌های فکری متفاوت نیست. حالا نخواستید بگید که اگر قانون اساسی مشروطه درست رعایت می‌شد ما امروز با چنین وضعی روبرو نبودیم و اسلام و دموکراسی هر کدوم جای معقول خودشون رو در جامعه می‌داشتن.
من فکر می‌کنم یه نکته‌ای که بعد در نظر گرفتیم که در دوران مشروطه مسائل برای هم مذهبیون هم غیر مذهبیون به اون روشنی نبود، یعنی در مثلا توی خود مجلس خیلی از علما بودن مشتهدین بودن، بین خود علمای اسلامی اختلاف بود که اینا چجوری می‌خواستن مثلا یک حکومت غیر اسلامی رو از طریق افکار اسلامی توجیه بکنن، که خیلی بحث جالبی بود که مطرح می‌شد اون موقع. این بود که خب ما دیکتاتوری شاه داریم که خب این چه خیلی بدی هستش، و بعد حکومت مهدی رو داریم که اون بعد در آینده خواهد اومد و اون ایدئال هستش، و بین این دوتا تا ما در حال انتظار هستیم مشروطه حالا بهترینشه فعلا، یعنی حالت سازش بود برای اونا. ولی می‌خوام بگم که به هر حال تا این مسئله نکته روشنی وجود نداشت.
گزارش شهران طبری را می شنیدیم. ساعت 18:12 ادامه گزارش ها را از رادیو فردا می شنوید. نخستین هیئت اعزامی باستانشناسی روسیه امروز سه‌شنبه راهی ایران شد. به گزارش تلویزیون دولتی روسیه، باستانشناسان روس در مدت 3 ماه اقامت خود در ایران در مناطق شمالی این کشور به امور اکتشاف خواهند پرداخت. این شبکه یه تلویزیونی به این نکته اشاره کرده که از سال 1978 میلادی این نخستین بار است که یک گروه از باستانشناسان روس برای تحقیق به ایران سفر می کنند. مانی کسروی گزارش می دهد.
آناتولی دریویانکو سرپرست هیئت باستانشناسی روسیه میگوید هیئت ما در 4 استان شمالی ایران به امور اکتشاف در اماکن باستانی، محل سکونت یا توقف انسانهای اولیه در مسیر مهاجرت از آفریقا به نقاط مختلف آسیا و اروپا خواهد پرداخت. آقای دریویانکو که رئیس انستیتوی باستانشناسی و قومشناسی بخش سیبری آکادمی علوم روسیه است همچنین افزود انسانهای اولیه حدود 2 میلیون سال پیش از آفریقا برای اقامت در اروپا و آسیا کوچ کردند و سرزمین کنونی ایران منطقه اصلی عبور آنها بود. این باستانشناس روس افزود در 15 سال گذشته در مناطق همجوار ایران از جمله گرجستان، آذربایجان و داغستان روسیه کشفیات جالبی صورت گرفته که این نظریه را تایید میکند. وی همچنین گفت به همین دلیل ایران در مطالعات مربوط به انسانهای اولیه و محل سکونت آنها در منطقه اروپا و آسیا برای دانشمندان جهان از اهمیت خاصی برخوردار است. آقای دریویانکو معتقد است که در ایران کانونهای سکونت انسانهای اولیه از جمله غارهای باستانی با قدمت 1 میلیون سال و حتی بیشتر میتوان یافت. به گزارش تلویزیون دولتی روسیه این هیئت تحت سرپرستی سازمان میراث فرهنگی ایران فعالیت می‌کند و علاوه بر کارشناسان روس، باستانشناسان ایرانی هم در این تحقیقات شرکت می‌کنند. در همین حال در گزارشی که دوشنبه شب در برنامه پربیننده گرد جهان این شبکه پخش شد، تصاویر و دیدنی‌های شهرهای مختلف ایران از جمله اصفهان، شیراز و یزد و آثار باستانی و تاریخی آنها به همراه گزارش تیم اعزامی تلویزیون روسیه به نمایش گزارش درآمد. تلویزیون روسیه ایران را کشوری دارای گنجینه گرانبهایی از هنرهای مشرق زمین از جمله خوشنویسی و معماری دانست که این کشور را برای هر گردشگر و بازدید کنندهی جالب توجه می کند. مانی کسروی، مسکو.
این بخش خبری در همین جا به پایان می رسد. از شما دعوت می کنم 20 دقیقه دیگر، ببخشید 15 دقیقه دیگر به خلاصه آخر.